تحصیل، علاقمندی به کسب علم و دانش، باز هم میشه این رو پیوند بزنیم به اون تفکری که در ذهن شما شکل میگیره از کودکی، از دوران 10-11 سالگیتون تا به الان، که در ورزش رزمی، خب خیلی ها ورزش رزمی رو تا سنین کهنسالی پی میگیرن و یعنی برای نو شدن، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. آیا میشه این رو به اون پیوند زد؟
دقیقاً.
واقعا؟
دقیقاً. و هنرهای رزمی، کاراته، یه خصوصیاتی داره، یک شیوهی داره، یک رویهی داره که این رویه آدم رو سخت کوش میکنه. ببینید تکنیک های کاراته، حتی تکواندو یا سایر رشته‌های ورزشی رزمی بسیار محدوده. نه محدود نیست، خیلی محدوده. بعد وقتی تخصصی تر هم که میشه محدودتر میشه. بیشتر از 5 تا تکنیک یا 10 تا تکنیک تجاوز نمیکنه. ولی چی میشه که یک نفر قهرمان میشه، یک نفر اول میشه، یک نفر دوم میشه، یک نفر سوم میشه؟ تمرین و ممارست روی یک تکنیک هستش. این تکنیک رو اینقدر میزنه این قطره آبی که رو سنگ میاد تا اون سنگ رو سوراخ میکنه. ورزش رزمی همین اثر رو داره، تکنیک های رزمی همین اثر رو داره. تکرار و ممارست در اجرای فنون رزمی باعث موفقیت میشه، باعث نتیجه گرفته میشه. تو زندگی اجتماعی هم همین هستش، تلاش، ممارست، خستگی ناپذیری منتج به این میشه که شما تو اون هدفی که برای خودت مشخص کردی و در اون مسیر حرکت کردی در نهایت به موفقیت میرسی.
شما تو سن 53 سالگی دکترای علوم سیاسی میگیرید و خودتون به علوم سیاسی تو اون گذشته اوایل انقلاب علاقمند میشید.
43 سالگی
دغدغه های بالاخره 40 سالگی 43 سالگی این که سن جوانیه دیگه، دغدغه های ذهنیتون رو با حضور در این حوزه تحصیلی و این شاخه از علم به نوعی پیگیری میکنید. چه اتفاقی میفته که دیگه شما که نیازی نداشتید، مثلا نمیخواستید برید، مثلا میگم با استفاده از مثلا مدرک دانشگاهی مثلا جای استخدام بشید، چرا دوباره میرید توی شاخه دیگه هم فوق لیسانس میگیرید، بعد میرید مثلا تو سن نزدیک به 60 سالگی دهه ششم زندگیتون برای دکترای همون رو هم اقدام میکنید؟
من اعتقادم این هستش که آدم هیچ وقت پیر نمیشه، هیچ وقت پیر نیست. از این واژه پیر بودن نباید استفاده کنم. من اولش شما گفتین چند سالتونه، گفتم سخته
دوست نداشتید
بخوام بگم. نه اینکه دوست نداشتم بگم، وقتی من بگم 63 سالم هم میگم پیر شده، ولی من اصلا فکر نمی کنم پیر شده، احساس می کنم یعنی همون احساسی که در سن 25-6 سالگی داشتم
هنوز همون احساس،
همون آرزوهایی که داشتم، همون هدفهایی که داشتم و همون آرزوهایی که داشتم بهش دست پیدا بکنم، الان هم همون آرزوها رو دارم.
آرزو داشتن خوبه تو زندگی؟
خیلی خوبه.
بعضی اصلا خب ما یه آرزوهایی میکنه که میگن آرزوهای محاله، حتی ممکنه به اون آرزوها نرسیم. آیا این رویا پردازی و پرورش ذهنمون به سمت آرزوهایی که حتی ممکنه محال باشه؟
شرایط سنی من و شما تقریباً، شما رو بخوام نزدیک نمی کنم، ولی خب در تو شما تو دهه 50 هستی دیگه.
ما که سنی داریم که 24-5 سال اون بیشتر نیست دیگه، با همین دیگه 25 ساله هستیم دیگه.
لطفتون دادم خدمتون عرض کنم که آرزوهایی رو درخواست میکنیم، آرزوهایی رو برای خودمون مشخص میکنیم که دستیافتنی هستش. ما دیگه تو سنی نیستیم که یا آرزوهایی رو آرزو کنیم یا آرزوهایی رو ترسیم کنیم بخوایم که محال باشه. آرزوی رو مشخص میکنیم که بتونیم بهش دست پیدا کنیم، با یه مقدار تمرین، با یه مقدار ممارست، با یه مقدار تلاش بهش برسیم.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند بار، حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند بار، عطر نم و شرم کم و صوت ز تو، جان که هستی ز من، جان که مستم ز تو، جان که مستی ز من، جان من از آن تو، جان تو درمان من، جان من و جان تو، جان تو و جان من. چشمم و این حال تماشایی و باران بزند با حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند با
اما برنامه پنجره ای رو به شب مهمانان ورزشی ویژه‌ای رو دعوت میکنه و همچنین بخش‌های ورزشی که اگه فرصت نکردید در طی هفته‌های گذشته این برنامه رو بشنوید، برنامه گلچین این فرصت رو در این ایام برای شما مهیا کرده که گلچین بهترین بخش‌های پنجره ای رو به شب رو در ایام محرم بشنوید. ما به مدت یک ماه در خدمت همکاران عزیزمون در بخش طنز اصلی این برنامه نخواهیم بود. امیدوارم همکاران من همیشه در صحت و سلامت باشند.
رکورددار اسبق دهگانه ایران و البته من فکر میکنم پدر در واقع بدنسازی نوین در ورزش ایران ولی‌الله صالح‌نیا.
من اصالتاً بچه بروجردم که 1333 در اونجا متولد شدم. تا موقعی که دیپلم گرفتم بروجرد بودم. من کارمو با فوتبال مثل همه دوستان شروع کردم و در کوچه که داشتیم یه تیم فوتبال درست کردیم و بعدش هم همیشه آقای چراتی اون نخی که میکشیدیم و یا اون تنابی و یا کشی رو که این ور کوچه به اون ور کوچه والیبال هم بازی میکردیم و این باعث شد که من در چند رشته بتونم مطرح بشم و ولی خب بیشتر
گرایش پیدا کردم بعدها رفتیم دهگانه.
بله بیشتر گرایش پیدا کردم به دو و میدانی چون واقعا عاشقانه دوستش دارم و دوستش داشتم و هم طبق فرمایش شما از این رشته تونستم به 22 رشته تیم ملی دیگه خدمت بکنم.
البته به رشته دیگه ما میرسیم، فقط میخوام همین اول یه خاطره بگین. بله. خاطره از آقای برانکو یا آقای بلاژویچ که خود سرمربی تیم ملی فوتبال بودن و شما با اینا. بله. کار کردید.
بله.
چون به هر حال خواستم به هر حال یه گریزی هم بزنیم به فوتبال و یادی بشه از بلاژویچ، به هر حال مربی بزرگی بود، همچنین برانکو که برای فوتبال ایران زحمت کشیدن.
ما در سال 2000 در خدمت ی آقایون بودیم که باید 2002 مسابقات جام جهانی کره و ژاپن شرکت میکردیم، مقدماتی رو تیم خوبی ساختیم. آقای بلاژویچ واقعا از مربیای کاربلد در دنیا بود و یکی از بهترین مربیای دنیا شد در جام جهانی 98.
تیمشون هم که سوم جام جهانی شد،
یعنی خب نخواستن اون تیم اول بشه، اگه نه همون موقع هم حقش اولی بود. به همین دلیل با آقای برانکو و آقای فخرالدین بگوویچ که از دروازه‌بان‌های خوب کرواسی بود و ایشون هم در دوره‌ای که کشور یوگسلاو بود دروازه‌بان تیم ملی بودن. بله. که ما ستایی چهارتایی کادر خوبی رو تشکیل داده بودیم. بله. آقای بلاژویچ اعتقاد داشت که حتما در کادرش ایرانی باید باشه. بله. و محبت کردن منو انتخاب کردن به دلیل اینکه میگفت شناخت شما هم روحی روانی هم جسمانی از این بچه‌ها خیلی بالاست و من دوست دارم با اینکه تیم خودم سوم جهان شده و مربیای بدنساز خوبی هم داشتم ولی گفتم از مملکت خودتون و از ایران خودتون انتخاب کنم و شما رو انتخاب کردم. این هست که خاطرات زیادی هست در اون دوره مرحوم محمد رنجبر که هم سرمربی تیم ملی هم کاپیتان تیم ملی و هم از بهترین مدافعین ایران بود، روحش شاد. ایشون یه قصه ای واسه آقای بلازویچ تعریف کرد، گفت که کسی که میترسه اگه بار دوم بترسه از ریسمان سیاسفید، مار گزیده از ریسمان سیاسفید میترسه. ایشون یادداشت کرد که دو کتابش بنویسه و یک ساعت فقط به این جمله میخندید، میگفت ریسمان سیاسفید حرکت میکنه، مارم حرکت میکنه. کسی که از مار ترسیده باشه از ریسمانم میترسه. در صورت اینا به خودشونو گرفته شده از ایران بزرگ میدونستن و میگفتن ما اصالتاً ایرانی هستیم.
بله.
و وقتی هم به تاریخ نگاه میکنیم و به جغرافیایی که ایران بزرگ داشته میبینیم که واقعیتی هست و خیلی از خصلتاشون نزدیک به ما بود. سال 51 بله. مدرسه عالی ورزش قبول شدم.
بله.
و دانشکده افسری هم قبول شدم، ولی اومدم مدرسه عالی ورزش که بعد شد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
بسیار از قهرمانان اونجا درس خوندن.
دقیقا زمانی که ما رفتیم واقعا از 350 نفر به جرأت میتونم بهتون بگم که 300 نفر از قهرمانای خوب ایران که از همه از آموزشگاه ها اومده بودن و از باشگاه ها و ملی پوش ها بودن دوره اول ما بود.
بله.
خدمت رو عرض کنم سال اول و من همون 110 متر مانه و 400 مانه و خدمت رو عرض کنم امدادی ها رو می رفتم با آقای ارشدی، آقای گودرزی، مرحوم آقای حاجی رضا فهیمی و مرحوم آقای پورفرخ که واقعا اینا روحشون شاد باشه. از هم دوره های خوب ما بودن. خدمت رو عرض کنم دیگه بعد از این که بازی های آسیایی تهران سال 53 میخواست شروع بشه، من از 52 زمستون 52 در اهواز اولین اردو شروع کردیم و دوستان و مربیان تشخیص دادن که چون دهگانه ما هیچ کرا نداریم بهتره که ما شرکت کننده در دهگانه باشیم. کلن من 6 ماه بود که دهگانه کار میکردم، ولی چون اکثر رشته ها رو در هم دوره دانشگاهی هم تدریس میکردم هم کمک کوچ های آلمانی بودم، به همین دلیل ما انتخاب شدیم که دهگانه بریم و توی 6 ماه من نزدیک شدم به رکورد قدیمی که در المپیک ملبورن آقای روانشاد نجم الدین فارابی به دست آورده بود. و یکی از همدوره های خوب ما هم باز آقای منوچهر شمشیری که واقعا ایشون هم از دست دادیم با ما دهگانه اومد و بعد از این قضیه بود که ما دیگه کلن از رشته های تکی به دهگانه، ولی خب من گاهکداری پرشوانیزم که میرفتم اول میشدم چون پرشوانیزرم هم خیلی خوب کار کرده بودم و همین که علاقمند بودم. 110 مانه همینطور جز رشته های تخصصیم بود. المپیک وقتی کسی میره یعنی دیگه آخرش.
بله.
یه روز رفتیم یه داستان کوچولو بگیم.
بله.
با استقلال رفتیم مکه، جلو خونه خدا وایستدم گفتم آقایی که نماز میخون اینجا آخرش، بیا تو رو خدا رو راست باش، اینجا آخرشه دیگه.
بله.
اینجا که دیگه اونورتر نداریم که، ما باید با هم رو راست باشیم. اگه قسمی میخوریم، قرآنی میخوریم، هر چی رو میگیم واقعا رو اطلاعات و آگاهی باشیم. همینطوری من بخوام بگم
وجدان کاری صداقت داشتن.
اگر ما اینا رو داشته باشیم، یه دور آقای هدایت یادش بخیر رئیس فدراسیون شنا بود چند دوره،
بله،
گفت ما رفتیم دیدیم ژاپنیا رو با عصا آوردن، گفتیم پس چرا این همش اینو میارین؟ گفت تا موقعی که این جون در بدنشه باید رئیس فدراسیون شنا باشه، داره بیشترین مدال و بیشترین برنامه‌ریزی و بشه، چرا هی عوض کنیم؟ شما این هی در دو سال یه بار یکی میاد تو جلسه. یه مربی واسه شمشیربازی اومد به نام آقای اوکتای از همین شوروی اومد.
بله.
گفت فلانی صالح نیا تو کنار من باشی، من از این بچه قهرمان المپیک میسازم، ببین بچهای ما الان چندین ساله دارن به خودباوری میرسن که ما میتونیم روسکو. اون موقع تشخیص داد.
بله.
گفت تو بدنساز کنار من باشی، چون روحی روانی بلدی، بدنسازی هم بلدی، منم کار فنی بشم، من از اینا قهرمان المپیک میسازم.
بله.
شمشیر بازی تو رشته دوچرخ سواری لیندر، خدا رحمتش کنه، بله، اونم قهرمان به اصطلاح آلمان بود، بعد تصادف کرده بود پاش میلنگید، اونم همین حرف زد، گفت تو کنار من باشی من عینا میبرم تو مسابقات، بهترین مسابقات دنیا، تور فرانسه. این بچه های شما خیلی با استعدادن، برنامه ریزی روشون نمیشه که بتونن در سال کجا کار کنن، کجا فشار بیارن، کجا استراحت کنن، کجا تفریح کنن، کجا مسابقه بدن، اینا رو ندارن، برنامه سالانه ندارن. الان من 2 سال اینجا داد میزنم آقا یه مربی بدنساز به من بدین، بعد 2 سال شما رو آوردن، شما علی مملکت نبودی که 2 سال پیش تو رو به من بدن.
بله.
در مسابقات دوحه قطر بیشترین مدال به اصطلاح تاریخ دوچرخه سواری در اونجا بود، انواع و اقسام مدال‌ها رو گرفتن با اون مرد. میخوام اینو بگم که یه مربی، یه مدبر، یه کاربلد میتونه خیلی جاها رو، ولی ما باید ازشون استفاده کنیم.
تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است.
شما همراه هستید با برنامه گلچین که از رادیو ورزش تقدیم به شما بزرگواران میشه. قراره که در ایام محرم ما طی چند برنامه گلچینی از بهترین های یکی از برنامه های رادیو ورزش رو تقدیم به شما بکنیم. اسم این برنامه پنجره رو به شب هست. پنجره رو به شب گپ و گفت دوستانه داره با مهمانان ورزشی خودش که ازتون دعوت میکنم حتما این بخش های جذاب رو در این ماه عزیز در برنامه گلچین همراهی بفرمایید.
الان میخوایم در خدمت جناب آقای محمد رضا صالحی باشیم از کاراتکاهای سابق و از مربیان حال حاضر که سالهای سال است که در امر آموزش دارن فعالیت میکنن، از دوستان خوبی که میخوایم بیشتر با ایشون آشنا بشیم. آقای صالحی چند سالتونه؟
بنده 45.
ماشاءالله. از سوابق ورزشون بیشتر بگید، تو سبک کیکوشین ظاهرن کار میکنید، از چه سالی شروع کردید و چطور شد که به سمت کاراته اومدید؟
من از سالش 1362 کاراته رو شروع کردم به واسطه حضور پدر و برادر بزرگترم.
بله.
که کاراته کار میکردم، منم به این سمت کشیده شدم دیگه ناخودآگاه.
یعنی تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به
38
سال، 4 دهه است که در کاراته کار میکنید.
بله حدودا.
از همون اول هم تو سبک کیکوشین کار میکردید؟
از اول کیکوشین که خب یه دونه بودش اون موقع، یک بله. کیکوشین واحد داشتیم. بله کیکوشین کار میکردم دیگه از سال تقریبا اگر اشتباه نکنم از 78 چند تا شاخه شدن و دیگه از اون موقع هم ما کیکوشین ماتسوشیما رو کار دارم میکنم خدمت آقای دکتر آشوری.
و از اون سالی که وارد کاراته شدین چه هدفی رو آقای صالحی برای خودتون ترسیم کردید؟ خب ببینید وقتی تو اون سن، شما اگر اشتباه نکنم متولد سال 55 هستین درسته؟
55 هستم.
یعنی شما تقریبا از 7 سالگی وارد کاراته شدین؟
بله.
با آقای گنجزاده هم که صحبت میکردیم ایشون هم میگه من از 7 سالگی. اون موقع چی باعث شد که به سمت کاراته بیان؟ میدونم گفتید پدر و برادر، اما چه جذابیتی برای یه بچه 7 ساله داشت مثلا کاراته؟ آیا این مثلا نوع تمریناتی که انجام میدادن یا اون حس مبارزه جویی و مبارزه طلبی یا اون اکتیو بودن این ورزش بود؟ یه مقدار توضیح میفرمایید؟
حالا خدمت شما تو اون سن 7 8 سالگی رو که کامل یادم نیستش، فقط یه علاقه ای داشتیم که به زد و خورد در واقع
یعنی اون شاید اون شور و حال خردسالی و نوجوانی کودکی بوده.
بله یه اون تخلیه انرژیمون بودش.
بله
که دیگه یواش یواش اومدیم و به یه ردای بالاتر رسیدیم و دیگه گفتیم قهرمانی بخوایم کار کنیم و بخوایم. حالا خیلی جالبه که مثلا اون اوائل یه هدف گذاری میکردیم برای خودمون که مثلا فلان قهرمان رو ما بزرگ شیم باش مبارزه کنیم و ببریمش. یعنی
تو رویاهاتون مثلا میخواستیم
تو رویاهامون بود
من یه روزی مثلا با فلانی مبارزه کنم و بتونم شکستش
بدم. بله بله دقیقا.
خب این میتونست جز اهداف دوران کودکیتون باشه درسته؟
که بله.
مثلا اون حس و حال اصلا مبارزه جویی و به قول خودتون شر و شور دوران کودکی و اینها. اما وقتی حالا سن و سالتون رفت به سمت جوانی همچنان اون هدف رو دنبال میکنی یا هدفهای دیگه ای هم به اهدافتون اضافه شد؟
خدمت شما کاراته، حالا در واقع بگیم کاراته یا ورزش های ژاپنی، در واقع نظم و دیسیپلین که میدونید توش حرف اول رو میزنه.
بله.
نه بالاتر که میای اصلا ناخودآگاه به یه سیستم احترام گذاشتن و نظم و
درسته
دیسیپلین خاصی بهت میده و از اون سیستم شور و حال زد و خورد میای بالا و هدفهای قهرمانی رو دنبال میکنی دیگه.
و این که ورزش حالا رزمی کاراته چقدر میتونه تو زندگی ما بر اساس اون احترام متقابلی که در زندگی اجتماعی افراد نیاز هست بتونه به ما کمک بکنه یا اساساً اصلا کمکی به شما کرده؟ چون بعضی وقتا با دوستان رزمی کار که صحبت میکنی علارغم اون حالا چهره ظاهری ظاهرشون عرضه میکنم و یعنی اون ظاهر مبارزتش که میبینی دائم در مبارزه هستن، دائم به فکر در حقیقت شکست دادن حریفشون هستن، اما در زندگی و در شرایط اجتماعی افرادی هستن که سعی میکنن بیشتر فکر بکنن، سعی میکنن بیشتر با تفکر عمل بکنن.
دقیقا همینجوری که میفرمایید. حالا برای من به شخصه این بوده که اعتماد به نفسم رو بالا کرده، حالا تو کارهایی که خواستم انجام بدم
درسته
با اعتماد به نفس بیشتری کار کردم و موفق‌تر بودم به خاطر همون اعتماد به نفسی که از طریق کاراته به دست آوردم.
چه مدارجی رو طی کردید؟ تا کجا پیش رفتیم تو کاراته؟
من از نوجوانی همه عناوین قهرمانی رو پیدا تونستم کسب کنم
در تیم ملی؟
از نوجوانی داشتم. حالا تو دوره ما بخوام بگیم تو تیم ملی نوجوانان و امید نبودش.
بله.
جوانان در واقع، ولی تو بزرگ سالان بله من اگر اشتباه نکنم سال 1374 اولین تیم دومین تیم ملی بودش که انتخاب میکردم برای مسابقات بین‌المللی بودش که من انتخاب شدم.
مسابقاتی هم اعزام شده آقای صالحی؟
مسابقات بین‌المللی بودش.
بله.
اگر اشتباه هم دومین تیم ملی تاریخ بودش که تاریخ کیوکوشین بودش که من عضو اون تیم ملی بودم در سال 1974 اگه تاریخش حالا اشتباه نکنم.
خب بعد اون موقع چه نگاهی به کاراته بود؟ شاید تو مثلا 30 سال 35 سال پیش خیلی کاراته مثل الان شناخته شده نبود دیگه، شاید هم خیلی استقبال نمی‌کردن درسته؟
اصلا خیلی استقبال کم بودش. کسایی که حالا آشنایی داشتن اطرافیانشون کاراته کار می‌کردن می‌شناختن کاراته رو.
خب
و مثل الان استقبال نمی‌کردن و
الان وضعیت چجوری؟ یعنی با توجه این که حالا کاراته خب قرار هست برای اولین و آخرین بار، حالا اینجوری که فعلا از ظواهر
فعلا آخرین بار هنوز معلوم نیست.
آره اتفاقا با شیهان استاد آشوری که صحبت می‌کردیم، ایشون مهمان هفته پیش ما بودن،
میگفتن
شما مطمئن باشید که حالا دوره بعد که در فرانسه است المپیک، یعنی 2024 نه اما در المپیک لس آنجلس در آمریکا مطمئنم که کاراته برمیگرده به المپیک. اما من این سوال رو میخوام بپرسم، فکر میکنید اقبال خانواده ها، خب شما مربی هستین با کودکان و نوجوانان سر و کار دارین، نسبت حالا ما اگر این برچسب رو مثلا بزنیم بگیم ورزش غیر المپیکی کاراته، نسبت به ورزش غیر المپیکی کاراته استقبال خانواده ها چطور نسبت به ورزش های